بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللأن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. سخن راجع به ارزاق معنوی بود که عرض کردیم رزقهای خداوند تبارک و تعالی به انسان، حتی اگر رزقهای مادی هم باشد که در قرآن کریم آمده، تأویل برده شده به ارزاق معنوی. و عرض کردیم که رزقهای معنوی بعضن زمان خاص دارند و بعض که زمان خاص ندارند بهار خاص دارند. دهه اول محرم بهار رزق عظیم اشک بر سید الشهدا علیه السلام که از آستان عاشورا و از عوالم بالا و از قلب نورانی امام زمان علیه السلام به قلوب ما منتقل میشه. این رزق بسیار مهم رو باید مقتنم شمرد، چون بهارش در این ایامه و اگر بهارش بگذره امکان نیل به آن هست، اما نه به آسانی و سهولت در این دهه. کار بسیار مهمی که در این دهه باید صورت بگیره، مقدمه ای را عرض میکنم و در ذیل اشاره میکنم به دو مطلب از آثار و برکاتی که از این رزق عظیم که از عاشورا به ما داده میشه تقدیم محضر میکنم. از امور بسیار خطیر و مهم که باید نسبت به اون اعتنای جدی داشت، بحث فکر و تفکره. فکر و تفکر باید جهت داده بشه و انسان بر اساس این قوه بالا که اسمش حجت درون هست بتونه راه راست رو پیدا بکنه. اگر انسان به حسابش مراجعه بکنه، با یک حساب و کتاب سرانگشتی میفهمه موجودی او کمه یا موجودی زیاده. انسان باید بشینه یه حساب کتابی از خودش به عمل بیاره، ببینه آیا توشه دارد یا توشه ندارد، چون عمر میگذرد، فرصتها میگذرد. در زیارت ماه رجب سید الشهدا علیه السلام عرض میکنیم لبیک داعی الله ان کان لم یجب که بدنی عند استقاستک و لسانی عند استنصارک فقط اجاب که قلبی و سمعی و بصری. اگر نبودم کربلا تو رو یاریت بکنم، اما الان قلبم داره تو رو یاری میکنه. با یک محاسبه دقیق باید ببینم آیا لبیک به سید الشهدا علیه السلام حقیقتا گفتم یا نگفتم، تا بتونم از این رزق عظیم این ماه بهره‌مند بشم. آیت الله العظمى بروجردی قدس الله نفسه الزکیه، ایشون رو دیدن لحظات آخر دارن گریه میکنن. علت گریه رو شاگردا سوال کردن چرا دارین گریه میکنین؟ ایشون فرمودن دیدید عمرمون تمام شد و کاری نکردیم. یادم نمیره برای تلبس محضر حضرت آقا مشرف بودیم، وقتی که ملبس شدیم آقا چند تا نصیحت فرمودن. جمعی از طلبه ها که خدمتشون ملبس شدیم روز 20 جمادی الثانی خیلی سال قبل، ایشون یه جمله رو فرمودن: وقت کمه اما کار زیاد، چشم به هم بزنید عمرتون میگذره. باورتون میشه شب چهارم محرمه؟ چشم به هم بزنید این چند روزم سپری میشه و اگر از این بهار نتونم استفاده بکنم یقینا زمانهای دیگه به این راحتی این ایام نمیتونم استفاده بکنم، چون این ایام غیر ارادی انکسار در دل ما هست، دست خودمونم نیست، غیر ارادی انکسار در قلوبمون هست. توجه میخواد، میگه دیدم عمرم از دست رفته، کاری نکردم، دستم خالیه، جوانی رفت، صحت و سلامتی رفت، عافیت رفت، در مقابل آسیب‌ها آمد در حالی که دستم خالیه. اینو از رهگذر فکر به انسان میدن. فکر کنین تو هر جلسه ای که میشینید، بلند میشید میرید، این جلسه باید یه قدم منو به خیمه ابی عبدالله علیه السلام هم از جهت حال هم از جهت معرفت باید جلوتر برده باشه. حال امشب من به مراتب باید جلوتر از حال دیشبم باشه. خیلی باید عنایت کرد. مرحله دوم، ایشون می‌فرماید حالت هوشدار در دلم به وجود اومد. بعد نگاه کردم دیدم دارم به مرگ نزدیک میشم در حالی که دستم خالیه. دستم خالی. توی جلسه ای تو همین تهران دیدم یه عده جوان دوروبر منبرن با فاصله یه مقدار. بعد بهشون گفتم شما مال کجایین؟ فکر میکردم مال یه شهر دیگه، چون اصلا تیپشون به بچه های اون منطقه و تهران و اینا نمیخورد. میگفت ما ایرانی هستیم اما مقیم امریکاییم. دهه اول محرم میاییم تهران، یکی از هتل ها جا میگیریم، فقط میایم تو این هیئت عزاداری میکنیم، روزه میشنویم، گریه میکنیم، برمیگردیم میریم هتل، دوباره برمیگردیم. بعد خود این جوان میگفت، میگفت یک سال از این دهه من رزق میگیرم، بدین معنا که اگر تو اون کشور آلوده به خیلی از آلودگی ها نشدم به خاطر عزاداری تو این دهه محرم تو ایرانه که آلوده نشدم. مرحله دوم میگه دیدم دستم خالیه، زاد و توشه ای ندارم. رفتم تو مرحله سوم، تصمیم گرفتم عملم رو کنم. یه نگاه به کشکول و پروندم کردم ببینم آیا عمل قابل عرضه ای دارم. دیدم عملی که اونجا به دردم بخوره تو قبر، عملی است که به شرط ایمان و با ملاک ایمان باشه. هرچی به اعمالم نگاه کردم دیدم عمل شایسته قابل عرضه ای ندارم. تو هر کاری که کردم یه بوی غیر خدایی ازش به مشام میرسه، لذا به درد نمیخوره. یکی از بزرگان از علما رو دیدم در عالم معنا، گفتن آقا وضعیت چطور؟ ایشون فرمود این همه کار کردم به دردم نخورد، فقط یه روزی از جایی بر میگشتم یه سیب به دستم بود، یه بچه دیدم داره گریه میکنه، این سیب رو دادم به این بچه، گریه این بچه رو آروم کردم. بعدن انکشفه که این بچه بچه یتیم بوده و من به خاطر اینکه گریه یه بچه یتیم رو آروم کردم تونستم رد شم، عاقبت به خیر بشم. عمل ملاکش ایمانه، چقدرش برای خدا بوده، اخلاص، خالصاً مخلصاً لوجه الله. اینم مرحله بعد، دیدم عمل قابل عرضه ای ندارم. میفرماید مراجعه کردم به بعضی از ارزش های اخلاقی که فکر می کردم دارم، یه محاسبه کردم دیدم ارزش اخلاقی من ندارم، تازه ضد ارزشه. من قراره زینت باشم برای سید الشهدا علیه السلام، میبینم زینت نیستم، سربارم. برای ما آبرو بیارید نه اینکه از ما آبرو ببرید. من با عمل کردم میون مردم میدونن من روزخون سید الشهدا علیه السلامم،
من انتساب به سید الشهدا علیه السلام دارم، اینو میدونم. باید فعلم، قولم، رفتنم، مکانهایی که پا میذارم در خور شأن سید الشهدا علیه السلام باشه که فرمودن برای ما آبرو بیارید، شما باعث زینت ما باید باشید. بالاخره مردم میبینن آثار عزا رو در سر و صورت ما، در ظاهر ما میبینن. باید یه بچه هیئتی که روزه رفته و گریه کرده حالتش با زمانهای قبل فرق بکنه، معاشرتش با بیرون باید تفاوت بکنه، در محیطهای مختلف باید به عنوان یه بچه هیئتی روزه رفته دلش برا امام حسین تپیده باید شاخص بشه و ممتاز، و این امکان پذیره. میگه دیدم ارزش اخلاقی هم ندارم که اونو لاغر رو کنم. نه، با پدر مادرم درست تا کردم، با اهل و عیالم درست رفتار کردم، با نحوه عمل کردم باعث شدم اونها هم ذوق و شوق و اشتیاق و اقبال پیدا بکنن به این فضا، یا اینکه دقیقاً برعکس عمل کردم، دیدم ارزش اخلاقی هم ندارم که بخوام اون رو رو دستم بگیرم. رفتم سراغ مرحله چهارم. یه اضطراب عجیبی تو دلم افتاد، ولی یه مقدار به خودم نگاه کردم، گفتم بالاخره من از امت پیامبر اسلام هستم یا نیستم؟ دیدم هستم. مرید علی ابن ابی طالب هستم یا نیستم؟ هستم. محبت زهرای مرضیه رو به دل دارم یا ندارم؟ دیدم دارم. اومدم یه مقداری امیدوار بشم، این اضطراب یه مقداری کم شد، اومدم یک مقدار امیدوار بشم. این مراحل خوب عنایت بفرمایید، مراحلیه که تک تک ماها باید سیر بکنیم. گفتم من از امت پیغمبرم، محبت علی ابن ابی طالب رو به دل دارم، محبت اولاد علی رو به دل دارم، اینو که دروغ نمیگم. پیامبر اسلام فرمودن علی جان تو با این شخص ارتباطی داشتی؟ یه نگاه کرد، عرض کرد یا رسول الله این فقط می اومد سر راه من میشست، تا من بیام رد بشم بلند میشد میگفت یا علی انا احبک، من تو رو دوستت دارم. یه مقدار امیدوار شدم، اما یه وقت دیدم خود اینها که از ره گذر اینها من امیدواری در دلم داره به وجود میاد، یه قیدی برا من گذاشتن و یه شرطی. اون شرطم اینه، اگر پیروی از اوامر ما میکنی تو دوست مایی، و الا تو وادی دوستی ما نیستی. اومد محضر حضرت زهرا سلام الله علیها، عرض کرد که بی بی جان شوهرم به من گفته از شما سوال بکنم، من آیا جزو شیعیان شما هستم یا نیستم؟ حضرت فرمود به شوهرت بگو اگر عمل میکنی به اوامر ما و اگر نسبت به نواهی اجتناب میکنی تو شیعه مایی، و الا فلا. ملاک اینه، عمل میکنی به اوامر، اجتناب میکنی از نواهی. به خودم نگاه کردم دیدم جزو امت پیغمبرم، مرید علی ابن ابی طالب و اولاد علی هستم، اما موالات ندارم. باز به یأس و ناامیدی رفتم. موالات یعنی پیروی کردنم از اهل بیت علیهم السلام. رفتم در حضیض ناامیدی برای ورود به مرحله پنجم. داشتم غرق می شدم در غرقاب هلاکت. این عالم بزرگوار می فرماید داشتم غرق می شدم در غرقاب زلالت، داشتم غرق می شدم در غرقاب هلاکت، و داشتم در این گرداب از بین می رفتم، داشتم در این باطلاق فرو می رفتم، دنبال یک راه نجاتی می گشتم. حالا داریم می رسیم به اونجایی که اصل بحث ماست. دیدید یه وقتی یه نفر داره غرق می شه دیگه نگاه نمی کنه، هر چی دم دستشو می گیره. دنبال یه وسیله نجات میگشتم که شرط نداشته باشه، قیدی سر راه من نگذاره. نگاهم افتاد به این کلام، ان الحسین مصباح الهدى، کشتی نجات تو دریا وقتی ببینه یه نفر داره غرق میشه، کاری که میکنه اینه فوری اونو نجاتش بده، اصلا ازش نمیپرسه تو کی هستی. حسین کشتی نجات هست، حسین نور هدایت هست. رفتم سوار بر این کشتی بشم، دیدم قید و شرطی هم نداره، هر کی با هر وضعیتی هست بیاد. سفینت و حسین اوسع جاداره، هر کی با هر وضعیتی هست میتونه بیاد و این رزق محرم ماست، رزق تشکیلات ابی عبدالله. سوار بر این کشتی شدم، تعبیری به کار میبره این عالم بزرگوار، حسین سفینه ایست برای نجات از غرقاب هلاکت، حسین نوری است پرفروغ برای راهیابی به سوی حقیقت. چه چیزی رو خدا به ما داده باید مقتنم بشمریم، خصوصا تو این دهه؟ نتیجه، دو تا نتیجه بسیار مهم عائدم شد. این آقا میگه این نتیجه مهمه ها، یعنی ما باید از رهگذر عزای ابی عبدالله علیه السلام، انکسار دل، عشق، سینه، ناله، همه اینا باید به این نتیجه برسیم و التماس بکنید به این نتیجه برسیم. امشب رو بعضی ها میگن آقا یه قربت خاصی حاکمه، مال دوتا آقازاده ایه که این دوتا آقازاده آبرومندن در خونه ابی عبدالله، آبرومندن در خونه زینب کبری سلام الله علیها. ما این دوتا آقازاده رو میخوام امشب واسطه قرار بدم، از مادرشون عقیلت العرب تمنا کنن، التماس بکنن یه دست مادرانه به سر همه ما بکشن، ما بتونیم به این اوصاف برسیم تا این دهه به نیمه نرسیده. همین امشب دغدغتون باشه تو گریه ها توجه به روزه داری، اون لحظه ای که خیلی آتیش میگیری، گر میگیری، خیلی دیگه حرارتت میره بالا، اون لحظه لحظه ایه که اتصال پیدا کردی و تو همون لحظه دستی برداری یه دعا بکن. بی بی جان برای ما مادری کن. به دو تا نتیجه بسیار مهم، اینقدر رفقا مادر دوست داره جوونش بره براش درد دل بکنه، اینقدر دوست داره. دو تا نتیجه بسیار مهم. نتیجه اول، وقتی نگاه کردم سوار کشتی ابی عبدالله شدم، یه رگه های از ایمان، یه نشانه های از ایمان در وجود خودم به واسطه سلوک با ابی عبدالله پیدا کردم. همه مستنده به روایت، چهار تا نشونه که اگر کسی این نشونه ها رو داشته باشه ایمان داره. شماها ایمان دارید، این ایمان رو باید بپرورونید به ظهور و بروز برسه، که در همه شما به ظهور و بروز رسیده. صدق سری شما به من روسیا هم نگاه کنن، منم به ظهور و بروز برسه به ظهور و بروز رسیده. میگه وقتی سوار کشتی ابی عبدالله شدم، سالک طریق ابی عبدالله شدم، دیدم یه رگه های از ایمان دارم. چطور؟ نشونه اول، به محض اینکه نام حسین برده شد، غیر ارادی انکسار در دلم به وجود اومد، انکسار. بعد یاد این روایت افتادم، انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمنون الا بکا. به دلم مراجعه کردم، دیدم خدا وکیلی با نام حسین محزوم میشم، تعارف نمی کنم، اینو دارم. نشانه دوم، با آمدن محرم دیدم غم و حزن در دلم به وجود میاد. وقتی محرم میاد اصلا انگار دل و دماغ کار دیگه ای ندارم، فقط دلم میخواد از این مجلس برم تو اون مجلس، دلم میخواد مجلس نشینی ابی عبدالله. اینا رو دارید؟ اینا نشانه های ایمانه دیگه. کسی که در مجلس بشینه احیا بکنه امر ما رو، اون از محبین ماست، اون از شیعیان ماست. حالا در زیر روایتش رو عرض میکنم، دیدم واقعا همین جوری که تو روایات گفتن هستم، واقعا دهه اول محرم که میاد غم دلم رو میگیره، حزن قلبم رو میگیره. این دو. سوم، گذرم افتاد به کربلا، وقتی وارد کربلا شدم غمای عالم اومد تو دلم، خصوصا ورودی حرم ابی عبدالله. این نشانه ایمانه. تو روایت داریم کسی که ایمان تو دلش رفته باشه وارد حرم ابی عبدالله میشه، غمای عالم میاد تو دلش، محزون میشه. دیدم این نشونه رو هم دارم. مورد بعد، وقتی که تربت ابی عبدالله رو بو میکنم غیر ارادی از چشمم اشک میاد. وقتی که متذکر مصائب میشن غیر ارادی از چشمم اشک میاد. دیدم یه رگه های از ایمان دارم. الحمدلله، خدایا چه نعمتی به ما دادی. ما که در طول سال الحمدلله خراب این میکده هستیم، اما این ایام به ویژه بعضی ها رو آدم میبینه چقدر غافلن، فکر میکنن همیشه میتونن. بابا محرمه، فرق باید بکنه با زمانهای دیگه. این اولین مورد. دومین مورد، یه توجه و تنبهی به من داده شد. اون توجه و تنبه چی بود؟ خیلی سهل انگاری کردی، بیا به برکت حسین خرابی های گذشته تو ترمیم کن. دیدم شدنیه، وعده به هم دادن. گریه بکن بر ابی عبدالله، دلت محزون بشه بر ابی عبدالله، خدا رحمتش رو بر تو سرازیر میکنه. دلت محزون بشه؟ دیدم وعده است. کرارن این روایت رو خوندیم، یبن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین فعلی مثل الحسین فلیبک الباکون. فقط باید برای حسین گریه کرد. فان البکاء علی الحسین یحط الذنوب العظام، گناه کبیره پاک میکنه. من تازه میخوام یه قدم برم جلوتر، گفتم حالا امشب استدلالشم میگم براتون. تازه جلوتر، مصداق اتم و اکمل مبدل و سیئات بالحسناتی خدا در گریه بر ابی عبداللهه. مصداق اتم و اکملش، یعنی به تعداد گناهی که تو پرونده است ثواب میره تو پرونده. آقا این مستند روایی میخواد، دیشب براتون خوندم، الانم این روایتو گفتم، بازم براتون روایت بگم، بازم روایت. اسرار حسینی میرزا حبیب الله شریف کاشانی اعلی الله مقامه الشریف، یادم رفت ببینم ایشون از کجا آدرس داده. من از کتاب ایشون نقل میکنم، فصل دهم تو پاورقی روایت آورده. عبد گناهکار رو میارن. ای عبد گناهکار، تو مرتکب محرمات شدی، واجبات رو ترک کردی، استحقاق عذاب داری. سرشو میندازه پایین، ملائکه عذاب راه جهنم رو به من نشون بدید، خجالت نکشم برم. ولی در همین اسنا ملکی میاد و دری رو به او میده، میگه این در مال توه. این در چی هست؟ این در تمام اشکایی که تو دنیا برای حسین فاطمه ریختی اینجا تحویلت میدی. چقدر قیمت داره، برو برات قیمت بذارن. میاد پیش پیغمبرا، آدم، عیسی، موسی، پیغمبرا، برام قیمت بذارید. همه میگن ما سررشته نداریم، کی قیمت بذاره؟ برو شخص نازنین پیامبر اسلام برات قیمت بذاره. رسول خدا روی منبر نشستن، پایین منبر علی ابن ابی طالبه، یا رسول الله قیمت میذاری؟ رسول خدا اشاره میکنم برو علی برات قیمت بذاره. علی جان قیمت میذاری؟ اشاره میکنم برو خود حسین برات قیمت بذار. میاد محضر سید الشهدا علیه السلام، آجان قیمت میذاری؟ قیمت میذاری؟ امام حسین علیه السلام این در رو به دست میگیرن، خدایا این عبد گناهکار توه، اما گریه کنه من حسین. اینا روزه نیست من دارم میخونم، شما هم گریه میکنین، اشک شوق و شکر که چه نعمتی خدا به همون داده. خدایا این عبد گناهکار توه، اما گریه کنه من حسین. آماده اید؟ خدایا این عبد گناهکارت رو با پدر مادرش به من حسین ببخش. پدر مادراتون رو یاد کنید، اگه زیر خاکن یادشون بکنید، یادشون کنید که هرچی از محبت داری صدقه سری اوناست. لقمه حلالی که بابا بهت داده، شیر پاکی که مادر بهت داده، منو تو رو حسینی بار آورده ها، یادت نره ها. تموم شد، نه یه تیکه مونده. خدایا این عبد گناهکارت رو با پدر و مادرش به من حسین ببخش و تو بهش یه جایگاهی نزدیک منزل من بهشون بده. فهمی میگن این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ رحمت خدا سرازیر میشه، برکات الهی سرازیر میشه. من به نقصان کارم پی میبرم، ای وای چقدر تو بندگی خدا کم گذاشتم، چقدر کم گذاشتم. حسین برای ما رفت کربلا؟ حسین برای ما دست زن و بچهشو گرفت و رفت؟ اینو تو پرانتز میگم، عامیانه میگم، مال این جلسه نیست، مال اونایی که بعدن تصویر ما رو میبینن، صوت ما رو میشنوند، روز قیامت رو میکنن چرا گناه کردی؟ زیبا بودم، خوشتیپ بودم، شیطون گولم زد. پرده رو میزنن کنار، زیبایی علی اکبر رو نشونت میدن، میگن تو زیباتر بودی یا علی اکبر؟ علی اکبر رفت اربن اربا شد، اونم جلو چشم باباش. تو نتونستی جلو نفس تو بگیری و گناه نکنی؟ نه. دیدم کارم خیلی نقص داره، خیلی کارم نقصش بالاست. چون دیدم کارم نقصش بالاست، اومدم در صدد تدارک بودم، در صدد جبران بودم. چجوری میشه جبران کرد؟ با رزق عشق. رزق عشق هم میتونه ترسیم کنه آینده رو، هم میتونه ترمیم کنه گذشته رو. گذشته خراب رو میتونه آباد کنه، آیندت اگر این دلت برای حسین بسوزه و اشکت سرازیر بشه، تو یه جمله گره بخوری با امام حسین، دیگه اصلا نمیتونی جدا بشی. امام حسین به غلامش فرمود بابا تو رو آزادت کردم. عرض کرد آقا کجا برم؟ شاید اینجوری گفته باشه، نگفته ها، مثلا آقا بدنم سیاهه، بو میده، لیاقت نداره کنار بدن علی اکبر تو قرار بگیره. برم؟ کجا برم؟ رزق عشقو به ما دادن؟ این رزق عشق آثار دنیوی و اخروی فراوانی داره، با هیچ عمل مستحبی قابل قیاس نیست، با هیچ عمل مستحبی قابل قیاس نیست. بی بی جان یا حضرت زینب، امشب مهمان آقازاده های شماییم. خانم جان عاجزانه از محضرتون تمنا میکنیم. رفقا، دوستان، عزیزان، خاک کف پای همتونم، بیاید از امشب این کارو بکنیم، هممون عهد کنیم. هر کی توی این مسجد صدا منو میشنوه، بیاید امشب عهد کنیم، از بیبی بخوایم. بیبی جان یه نگاه به این قلبای ما بکن، یه نظر و یه تصرف ولایی در این قلبای ما بکن، ما مثل تو نماز شب خون بشیم، ما مثل تو نماز شب خون بشیم. هر بلایی سرمون بیاد ولی نماز شبمون ترک نشه. درست شد؟ فقط شام غریبان امام سجاد میگه دیدم عمه جانم نشسته داره نماز شب میکنه. این دوتا آقازاده رو خیلی باش کار داریم، و چون زینب خیلی آبرو داره در خونه خدا، خیلی آبرو داره. از آثار عشق بر سید الشهدا نزول رحمت بر باکیه بر حسین، خارج شدن انسان از ولایت شیطان، از دستگاه ابلیس و رفتن تحت ولایت حق و طهارت قلب، همین که عرض کردم، ترمیم گذشته، ترسیم آینده. قل و زنجیری که در اثر قساوت گناه به قلب انسان زده شده، این قل و زنجیر باز میشه، باز میشه. قل و زنجیری که شیطون میاد به دست و پای ما میزنه در اثر گناه و معصیت، با اشک بر ابی عبدالله، با انکسار بر ابی عبدالله، این قل و زنجیر گریه کنه. امام حسین یکی از ارکان مهم توحیدو داره، یکی از ادعای بزرگیه ها، الان با روایت اثبات میکنم. همه شما که دلتون بر ابی عبدالله میسوزه و آه میکشید، این آه نشانه توحیده. روایت ارکان توحید عبارت است از یک تحلیل، دوم تکبیر، لا اله الا الله، الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. اینا ارکان توحیده بر اساس روایت. و اگر کسی دلش برای امام حسین به تپ نفس المحموم لنا المغتم لظلمنا، می فرماید تسبیح کن، همچین نفس میزنه، این نفسش تسبیحه، پس ارکان توحید رو داره.
بعد یه مطلب دیگه که عرض بکنم و عرضم و جمع بکنم، قلب انسان که در اثر گناه مبتلا شده به قساوت و زنگار، این با نام سید الشهدا علیه السلام احیا میشه.